بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل یک مقداری درباره کتاب طبقات الانوار و مرحوم علامه سید حامد حسین پدر بزرگوار ایشون و فرزند و نوه ایشان که در راه دفاع از مسئله ولایت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام کار بسیار مهمی انجام دادن و البته شخصیت خود ایشان از جایگاه خاصی برخوردار هست، عرض کردیم مطالبی را. آخر وقت بود، جا داشت که یک عرض ارادتی و ادای وظیفه‌ای هم بکنیم. حالا در جلسه امروز اول برای این روح این بزرگواران و همه اون علمایی که بر ما حق دارن و در زمینه تبیین و ترویج و تحکیم و تأیید مکتب اهل بیت علیهم السلام زحمت کشیدن، رنج بردن، به ویژه این خاندان بزرگوار، فاتحه‌ای با سوره توحید و ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد قرائت کنیم. اللهم بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، این یاک انعام رحیم، یاک انستعین، سعود المسلم، سعود المسلم، قیل مغزوب علیم آزمان. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یک نکته ای را هم عرض کنم، در جلسه قبل این مسئله مطرح شد که مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان پیامبر اکرم یا امام حسن و امام حسین در زمان امیرالمؤمنین و همینطور امام بعدی در زمان امام قبلی که بودند، آیا همه علوم و معارفی که مثلا پیامبر داشتند بالفعل امیرالمؤمنین هم داشتند و هاکذا امام بعد همه اون معارف و علومی را که امام قبل واجد بودند او هم داشت، یا اینکه نه، بعضی از این علوم و معارف وقتی که بنا بود امر امامت منتقل شود به اونها و عهده‌دار امر امامت بشوند به اونها از طرف پیغمبر یا از طرف امام قبلی منتقل شده است. این دیروز مطرح شد، بعضی از دوستان فرمودن که اون حدیث شریف فتح علی رسول الله صلی الله علیه و آله الف باب من العلم که یفتح و کل باب الف باب، این خب این حدیث اواخر عمر شریف پیامبر بوده، مثلا ممکنه معناش این باشد که یک سلسله از علوم و حقایق در اختیار پیامبر بود که اون وقت اینها را به امیرالمؤمنین سپردن و منتقل کردن. بنده دیروز عرض کردم که این یک وجهش این است که طریق دیگری نه، محتوا تغییر نکرده، طریق فقط تغییر کرده، ولی به لحاظ محتوا همه علوم و معارف را از قبل نه خودش مستقلن بلکه من طریق نبی دارا بوده است. منتها حالا این یک طریق دیگری، نحوه دیگری از تعلیم بوده، چون که این مباحث جوری نیست که از مسلمات و ضروریات مذهب شیعه باشه. یعنی هر دو وجهش بر اساس اجتهاد علمی قابل تصویر است. مهم این است که ببینیم ادله‌ای که ما داریم کدام را اقتضا میکنه. میشود همین حدیث را اینجوری هم معنا کرد که فرمودن، اونطوری هم که من درس کردم میشود معنا کرد. این دو فرض کدام را ما انتخاب بکنیم، باید ببینیم بقیه ادله مربوط به علم امام چه چیزی را اقتضا میکنه. مثلا اون آیه شریفه‌ای که آخر سوره مبارکه رعد هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. خب طبق روایات ما، روایت متعدد هست معتبر، این من عنده علم الکتاب امیرالمومنین علیه السلام. وقت طبق این آیه شریفه، خب ببینید مربوط به دوران مکه می شود حتی، یعنی هنوز اصلا هجرتی واقع نشده. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، که طبق روایات امیرالمومنین مراده. اهل کتاب هم درش اختلاف احتمالاتی داده شده است که این لوح محفوظ است یا قرآن کریم است یا کتاب‌های آسمانی پیشین است. من عنده علم الکتاب یعنی الکتب السماویه، یا من عنده علم الکتاب یعنی لوح محفوظ کتاب مبین، یا قرآن کریم. این هم سه تا احتمال داده شده است. از همه بهتر این است که مراد قرآن کریم است و قرآن کریم هم مشتمل است بر اون چه که در لوح محفوظ است و هم مشتمل است بر اون چه در کتابهای پیشین بوده است، که تبیان کل شیء است قرآن کریم. این بهترین بیانشه. حالا هر کدوم را که ما عرض بکنیم، به هر حال این مثلا این آیه شریفه مفادش این است که امیرالمومنین عنده علم الکتاب هست، این کامل علم کامل داره. البته من طریق النبی، یعنی این هیچ تعارض ندارد با این که بگوییم خاتمیت را مثلا نقض میکنه. عدل النبی میشود در عرض النبی، خیر در طول، ولی به واسطه یه پیامبر این حقایق علوم بهشون منتقل شد. عرض میکنم خدمتتون که راجع به ائمه دیگر هم میشه همین رو گفت. حالا اگرم کسی این را گفت، خب نه، من این 100% که نیست، این یه نوع استنباطه، ممکنه بچه دیگری هم داشته باشه. اگر هم قائل بشود که کان عند امیر المؤمنین علوما جمع فی زمن النبی ولیکن کان هناك بعض من العلوم باقیتا عند النبی، که این فتح علی رسول الله اونها را منتقل کرده باشه. این هم یک وجه، چون که این بحث اجتهادی است، اونی که من درس کردم بر اساس این دیدگاه اولی است که ما مجموعه عدد را که میبینیم این باشه. حالا امام مجتبی علیه السلام و موسیم در یک زمان بودن، اما امر امامت یعنی مدیریت و رهبری جامعه اسلامی به عهده امام مجتبی علیه السلام بود. خب حالا آیا امام حسین در اون دورانی که امام حسن علیه السلام امامت میکردن 10 سال، آیا ایشان علمشون مثلا کمتر از امام حسن بود که یعنی بعضی از علوم را همچنان مکتوم بود برای ایشان، انتقل الیه من طریق امام حسن علیه السلام؟ خب این فرضه. اگر کسی گفت بله، وقتی که بنا هست کسی به عهده دار امامت بشود، یک چیزهایی، یک ودایعی، یک حقایقی، یک اموری هست که اینا در اختیار او قرار میگیره، اگر این رو گفت مانعی نداره. یعنی یه نوع افضلیتی برای امام حسن مجتبی نسبت امام حسین اون زمان قائل. اگرم گفتش که نه، طبق روایات، روایت در این چند تا روایت هست، معتبرم هستن بعضی هاشون، که کانا الحسن و الحسین فی الفضل سوا الا الکبر، یعنی فرق بین این دو بزرگوار از نظر فضیلت نبود مگر بزرگتر بودن امام مجتبی، که اونا چون بزرگتر بودن این افضلیتی که میگوییم امام باید افضل باشد و اگر مساوی باشند چطور میشود امام حسن امام باشد امام حسین نباشد میشن مساویه این دیگه طبق اون قاعده ای که ما قائلیم که امام افضل است، افضل الناس است، یعنی همه مأموم ها مفضولن و امام بر اون افضلیت دارد. اگر گفتیم که اینا فی الفضل این دو بزرگوار در فضل برابر بودن، اون افضلیت افضلیت نفسیه نیست، افضلیت اعم است از افضلیت نفسیه و غیریه. یعنی در بین عقلا این یک اصل عقلایی است که اون کسی که میخواند امر امامت رو به عهده بگیره باید یک برتری داشته باشه، چه این برتری لاجل نفسهی باشه، یعنی واقعا واجد یک کمالات بیشتریه، یا نه یک خصوصیتی داشته باشد که در نظر عرف و جامعه او رو بهتر تمکین میکنن، هم کافیه. یعنی اون بزرگتر بودن امام مجتبی که از ذره عرف و اقلایی یه خودی مزیت داره، همین برای اون افضلیت کافیست، یعنی اون قاعده یه افضلیتی که ما میگیم نقض نمیشه. اگر هم کسی قائل شد که نه، طبق اون حدیث ارشاد که در لیله یا عاشورا حضرت امام حسین سلام الله علیه که میخواستن از زینب رو آرام بکنن فرمودن که کان جدی خیرن منی، کان ابی خیرن منی، کانت امی خیر مثلا منی و اخی خیر منی، اینا را امام حسین فرمودن که اینا از من بهتر بودن، رفتن مثلا دلداری میدادن. که حالا اینم یک حدیث، این مرسله، این حدیث سند نداره، مرسله، ولی برای نقلیه. اونایی که من عرض کردم که فی الفضل سوا، اونا هم مسندن و هم حدیث مرسلشون معتبر. در صورت خواستم این رو بگم که حالا یه وقت خلاف نشه مسائل اعتقادیه، هر دو وجهش قابل بحثه. اینا بایستی اون کسی که میخواد انتخاب رأی بکنه باید تحقیق کنه و ببینه به کدام میرسه. هر کدام را انتخاب بکنه به لحاظ تشیع جوری نیست که بگوییم این شخص از نظر مذهب شیعه مشکل پیدا کرده، چون بحث اجتهادی است، از مسائل ضروری شیعه نیست.
بله
بله.
بعد وقت چجوری میشه که در اواخر عمر پیامبر ایشون یه هزار باب علم یاد گرفته
از کلامون طریقش جدیده نه گفتم این دو طور معنا داره این حدیث. فتح علی رسول الله الف من با الف باب من العلم، یعنی علم جدیده یا باب و طریق جدیدی است، بیان جدیدی است، این هر دو جور قابل تفسیره. کما اینکه اون من عنده علم الکتاب، بله علم الکتاب اندهو هست، اما همش همین حالا هست، یا اینکه بالاخره کسی که بعد از من بنا هست که امامت کنه اندهو علم الکتاب هست، اونم صریح نیست. یعنی من اندهو علم الکتاب بالفعل یا بعضهو بالفعل ظهور داره، نص نیست، چون ظهور داره قابل تفسیره، بسی که به اون ادله. یا مثلا فرض کنید کل شیء احسینا فی امام مبین که باز روایات امیرالمومنین را همونه، مراد امیرالمومنینه، کل شیء احسیناه فی امام چی؟ مبین، که امام مبین امیرالمومنینه. حالا اینا چون اصلا بحث داره مراتب وجودی امیرالمومنین فی نشأه نوری، یعنی در اون وجود نوری ایشون، ملکوتی ایشون، نشأه ناسوتی اینا متفاوت چون هستش، مطالبی است که نیازمند به تحقیق تأمل. حالا اینا یک نظر بود من عرض کردم، میشه بعد اونم گفت، چون اینا حرفایی است که علمای بزرگ ما فرمودن در جای خودش، مثل مرحوم شیخ طائفه، مرحوم کراجکی، گاهی مرحوم حسین مرتضی، مطالب اینجوری دارن این اعلام و بزرگان شیعه. بالاخره بحث اجتهادیه، چون بحث اجتهادی از مسلمات و از ضروریات نیست، این واگذار میشه به تحقیق خود اون فردی که تحقیق بکنه، یا میگه نمیدانم، یا میگه اینا انتخاب بکنم یا اونو انتخاب. اینم خواستم این دکتر تذکر داده بشه که اشتباه نشه. بله خب چرا، منتها دیگه یک سال تحصیلی دیگری میطلبد که الان جاش نیست دیگه، شعر همین مباحثه، اون بعد جداگانه، حیفه. یعنی اون بحث خیلی مهمی است، بحث علم امام از مباحثی است که در حوزه امام شناسی تحقیق و مشخص کردن مسئله و کمن و کیفن، اینا همه خیلی مشکله، وقت زیادی میطلبد. بعد روایات و احادیث رو بحث کنیم، حالا انشالله اگر توفیقی داشتیم آینده این هم مجزا بحث میکنیم، حالا الان در اون حد نیست بحث. قبل الامامه، یکی هم طرق مختلف، یکی هم قبل الامامه، و یعنی اون وقتی که میخواد بالفعل امام بشه، دقت میکنید این هم هست. یعنی بله، یعنی ممکنه که تفاوت باشد به لحاظ حین الامامه که میخواد دیگه امامت را بالفعل عهده‌دار بشه و قبلش، این میشه اینا تصویر کرد. خب حالا این هم هر دوزورش میشه که اصلا بعضی مطالبی باشه که نداره، فعلا به اون منتقل میشه و این قابل فرضه از تصویری ها، یا نه همه چیز را داره، طریق جدید هست به او آموخته میشود، این هم یه فرضه، این هم قابل فرضه، محتوا تغییر نکنه. یکم که تفاوت به لحاظ نشاعات قبل دنیا و فد دنیا و اینا باشه، اینا همه قابل بحثه.
قبل متیقن و قبل جامعه اینی که همه حضرات مسیح علیه السلام اینها دارای علم ما خانم قائل و ما یکونن.
آره، منتها حالا زمانش
کیفیتش به چه نحوه
و زمانش، منتها زمانش هم بحث میشه، زمانش و ایناش متفاوته و در اسمتشون بحث نیست. خوب دقت کنید، و این کاری به اسمت نداره، یعنی محدودیت علم هیچ مخل به اسمت نیست، دقت داشته باشین، چون ما یک جهل بسیط داریم یک جهل مرکب، اون چیزی که با اسمت معارض است جهل مرکب است، که یعنی یه چیزی را برخلاف واقع تصویر و تصدیق کند. اما اگر یک چیزی را فعلا نسبت به او حرفی نداره اصلا، این محدودیت علم میشه، ولیکن به اسمت معارضه نداره. یعنی همه ی انبیا که در حد پیغمبر بل نبودن که پیغمبر ما که، اما همه معصوم بودن. همه ی انبیا که در حد ابراهیم نبودن که، ولی همه معصوم بودن. پس یک وقت محدودیت علم است، یک وقت خطای در علم است. اونی که با اسمت معارضه داره دومیه، خطا این جهل مرکب است. ولی اگر ناره یه چیزایی رو فعلا در شأنش نیست که، نهایتا میگه نمیدانم، یعنی ازش سوال بشه بعد میگه نمیدونم، یه حالا میدهد به مثلا دیگری، این به اون اسمت لطمه نمیزنه، چون حرفی نمیزنه که، مطلبی نمیگه که خلاف واقع باشه. یا اگر خواست بگه مثلا از طریق او، به اذن او میگه، از طریق او میگه. خلاصه این با اسمت هم منافات نداره، این که عرض کردن این محدودیت علم با اسمت منافات. بله، و کتاب امیرالمومنین الجامع
بعد از
امیرالمومنین همه، یعنی تمام کامله از علم داشت. همه دارن همین بحث نها کنید، کی منتها اون کتاب امیرالمومنین هست کردن، این دو تا بحث داره. این کتاب امیرالمومنین که جامعه هست، که فیه همه یه چیز هست حتی عرش الخرج، این حالا از اول در خدمت همه ائمه هست، یا نه این کتابیست که لعجل الامامت هست. این کدومه؟ این هر دو قابل بحثه. دقیقا میفهمم چه از مهم اینطوریه.
این حدیث هم کن یه پارسا به مناسبتی که از سوال کردن در مورد علم، شو فرمون که تمام علوم کسی دست من هست.
بله
همطور خیلی راحت بالا دست هست.
بله منطقه از
علوم رو دارم
خواهیم امامه دیگه، اون وقت امامه داره، یعنی امام صادق وقتی که امام هست دیگه بحثی نیست، بعد قبل از امامتشه، قبل از اون وقتی که عهده دار امر امامت میشه. این که بله کل امامن حال و حین امامتهی، اون دیگه همه اونو در اختیارشه. این نمر کلام در این بود که حالا قبل از این که بالفعل عهده دار امر امامت بشه و چطور، این دوتا فرض داره، هر دو قابل بحثه. علمای ما هم هر دو فرض رو مطرح کردن، این که عرض میکنم چیز جدیدی نیست، هر دو قائل داره، هر دو قائل.
من
هم داریم بله،
اینا
برای اینکه معرفی کنن. بله بله، خب این فعل جمله است دیگه، بل جمله نیست، یعنی اون علمی را که او داشته است ارجاع به او داده است، از این در نمیاد که همه چیز را میدانه. این فعل جمله است نه بل جمله، این قضیه شخصی است، قضیه حقیقی کلیه است. اینا رو داریم، اینا حرف درستی است. خب اون نظریه ای که خلاصه از اول بگوییم که واجد هستن و این طریق طریق جدیدی میشه به دلچسب‌تر هست، یعنی شاید با مجموعه ادله بیشتر سازگاری داره، ولی من قطعی نمی کنم که چون محل هم بحثه هم نظر توش داریم و بالاخره اجتهادیه دیگه، حالا چیز قطعی نباشه. و اما ببینیم حالا سراغ این حدیث مدینه العلم. عرض میکنم خدمتون که کتاب ابقات الانوار که حالا ما فعلا این نفحات رو داریم، نفحات الازهار که تعریب و تلخیص ابقات الانوار هست، این سه جلدش مربوط به این حدیث، یعنی جلد دهم، یازدهم، دوازدهم. سبک بحث ایشون هم اینطوریست که دیگه این بحث مال پسر ایشونه دیگه، مرحوم ناصر حسین، سید ناصر حسین که فرزند سید حامد حسین هست، این کار ایشونه، اون تا به نام پدر دیگه اینو منتشر کردن، این حدیث مدینه را ایشون کار کرده، فرزند ایشون، ولی به سبک دقیقا به همون سبکیست که پدر ایشون کار میکرده. سبک ایشون چطور بوده؟ اول حدیث را متنش را و سندش را بحث میکنه که اینا کی روایت کردن از صحابه، از تابعین، از علما. این اول که این روایت را از صحابه، از تابعین و بعد علمای اسلامی کیا اینا روایت کردن. و بعد از شما خدمتون که از نظر اعتبار سند این روایتی که نقل شده است اعتبارش چطوری است، یعنی صحیح حسن طبق موازین اهل سنت که حدیث میگویند حدیث یا صحیح است یا حسن است یا ضعیف است، حالا این کدوم است، آیا خبر واحد یا متواتر است، این را بحث میکنه. اینم یک قسمت از بحثشونه. پس روات حدیث و ناقلان حدیث، اعتبار سندی حدیث، اشکالات سندی که بعد می شود، قیل که مثلا ما ضعیف، قیل که مثلا این خبر مجعول موضوع، قیل که کذا، قیل که کذا، اینا را کسانی که اومدن اون حدیث را نقد کردن به لحاظ سندی، مثلا ابن الجوزی از این آدم هاست دیگه، یا ابن تیمیه امثال اینا. پس یکی هم یک کاری هم که میکنه اینه که جواب میدهد به اشکالاتی که درباره سند شده است. وقتی کار سند تمام شد، عرض کردم که هر عالمی هم که میگه این روایت نقل کرده یه معرفی اجمالی هم میکنه که این کی بوده، اون عالمی که این حدیث را نقل کرده است یا تأیید کرده است چه شخصیتی داره، یک معرفی هم از اون شخصیت هم میشود، تو همه این مجلدات این هست. آنگاه سراغ دلالت میرن که مدلول حدیث چیست، در بحث امامت که دلالت میکند، کیف یدلو. اونگاه میرن سراغ چی؟ دوباره اشکالات دلالی. یعنی این سطح کار اینجوریه، اصل الحدیث، روات الحدیث، اعتبار الحدیث، پاسخ به شبهات سندی، دلالت الحدیث، پاسخ به شبهات دلالی. سطح کار اینجوریه. توی همین کتابم در این بحث حدیث مدینه هم این کار کرده. حالا من یه گزارش اجباری براتون بگم بد نیست. راویان حدیثی که اینجا نقل کردن 10 نفرن از صحابه، از 10 نفر از صحابه این حدیث را در این کتاب نقل کردن که امیرالمومنین علیه السلام، امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام، عبدالله ابن عباس، جابر ابن عبدالله انصاری، عبدالله ابن مسعود، حذیفه ابن الیمان، عبدالله ابن عمر، انس ابن مالک و عمر ابن عاص. اینا 10 نفری هستند که این روایت ان مدینه العلم و علی بابها را حالا در کتاب‌های مختلف اینا نقل کردند، آورده ها که مثلا حدیث امیرالمومنین را کی و کی و کی و کی، این همه مفصلا آمده. صفحه جلد 10 این که می‌بینید جلد 10 کتاب نفحات، صفحه 19 تا 26، از صفحه 19 تا 26 این رو معرفی کرده، یا دیگه طول میکشه، بیش از این مقدار لازم نیست. پس 10 نفر صحابی رو ایشون اونجا نقل کرده. بله امراض حالا آدم بدجنسی بوده، ولی بالاخره حالا این هم جالبه، همین مطلبی که نقل میشه در کتاب هر شود که مناقب هست، مناقب خوارزمی که امیرالمومنین سلام الله علیه به معاویه نام می‌نویسه و از اون میخواهد که بیعت کند. اهل مدینه بیعت کردن، مکه بیعت کردن، تو چرا بیعت نمی کنی؟ به معاویه نام می‌نویسه امیرالمومنین علیه السلام، این را ایشون نقل کرده. معاویه به اطرافش میگه چه کار باید بکنیم، مشورت میکنه، یکیشون میگه که حریف این کار فقط امرازه، از او باید استفاده کنی، ببینی او چی میگه. این خلف میگه امراز ارادت به علی داره، به من خیلی توجهی نداره. میگن اونم مثلا کنه راهکار داره، حالا شما یه جوری بالاخره اون هم میشه جذبش بکنی، این آدم قابل جذبی هست. بالاخره یه نامه مینویسد معاویه به امراض که آره قصه اینجوریست. و یه خورده اینجا از خوبی های امراض میگه و از خودش مثلا میگه و از مذمت میکنه امیرالمومنین رو، هم مثلا یه جوری قضیه عثمان رو پیش میکشه و که مثلا رو حسد و اینا عثمان رو کشتن، چه مثلا چه کردن، اینکه نه امیرالمومنین آدم حسودی بوده، اهل دنیا بوده فلان، اینا رو تو نامش مینویسه. امراض جواب میده بهشون، این جواب رو اینجا آورده. کاره این که درباره خودت گفتی که چه، این که درباره من گفتیم که چه، و اینا که درباره علی گفتی همش باطله، علی این که تو گفتی نیست. اما شروع میکنه فضایل امیرالمومنین رو تو نام می‌نویسه. کسی جای پیغمبر خوابید، کسی که اولین مسلمان هست هجرت کرد، نمیدونم انت من دیم منزلت هارون درباره اش آمده، تو درباره اون حرفا رو می‌زنی. از جمله کسیست که انا مدینه العلم و علیون بابا، اینا اونجا نقل کرده، این را جناب خوارزمی در مناقب آورده. پس این شد ده نفر که در کتاب نفحات آمده. یک کتابی هست از حاکم حسکانی، حاکم حسکانی قرن پنجم هجری، به نام شواهد و تنزیل، که درباره آیاتی است که مربوط به امیرالمومنین و اهل البیت هست، مجموعه آیات از اول تا آخر قرآن، شواهد و تنزیل به قواعد تفضیل، شواهد و تنزیل به قواعد تفضیل، یعنی اون چیزی که قرآن شهادت میده برای فضیلت و افضلیت یا فضیلت. جلد یک صفحه 81-82 این حدیث را نقل میکنه از چند طریق از ابن عباس. پس اول نقل میکنند از چند طریق، از کی؟ از ابن عباس، صفحه 81-82. بعد میگوید که انا دار العلم و علیون بابها از چند طریق از علی ابن ابی طالب نقل شده، پس شد دوتا، انا مدینه العلم و علیون بابها از طریق ابن عباس، انا دار العلم و علیون بابها از طریق خود امیرالمومنین، صفحه 82-83. خب اینا که نقل میکنه اینجور میگه، میگه و فی الباب، این در همین زمینه، در همین بحث حدیث مدینه علم بودن، عن ابن مسعود و ابن عمر و عقبت ابن عامر یا عقبت ابن یا عقبت ابن عامر و ابی ذر، حالا اینا دیگه توی نفحات نیست، ابی ذر اینجا نیست، و ابی ذر و انس و سلمان و غیرهم، اینا رو نام میبره که بگوید که از اینا هم حدیث نقل شده، یعنی ابن مسعود، ابن عمر، عقبت ابن عامر و اینا و غیرهم، این کلمه غیرهم داره. بعد دوتا شاهد نقل میکند برای حدیث از انس و از ابن عباس که اون شاهدها رو نقل میکنند، من نیاوردم، خوب دقت کنید. بعد میگه و هازا بابون واسع، و هازا باب واسع و قد جمعته فی کتاب مفرد، یعنی این بحث روایات مربوط به باب علم بودن امیرالمومنین اینجوریه، فمن اراد ان یتوسع فی فلیطالعه، حالا اون کتاب چیه من نمیدونم، میگوید بله ما اینا جداگانه هم نوشتیم برای اونو مطالعه کنه، صفحه 83-84. پس اینا مد نظر شریفتون باشه که تعداد روات صحابه از 10 تا بیشتره. یعنی از این 10 تایی که در کتاب نفحات و عباقات آمده طبق این بیان حاکم حسکانی از صحابه بیشترن، 13-14 نفر میشن. این مقداری که ایشون نقل کرده میشن 13-14 نفر. پس بنابراین مجموعاً 14 نفر حدیث از صحابه این نقل شده است. آه اون شاهد دارم اینجا یادداشت کردم، حواسم نبود. اون شاهدی که از انس آورده قال رسول الله صلی الله علیه و آله لفاطمه سلام علیها زوجتو که یا بنیه اعظم الناس حلمن و اقدمهم سلمن و اکثرهم علمن. این یه شاهده که میگه، اینم شهادت میده به این حدیث. اونی که از ابن عباس آورده قال ابن عباس العلم و عشرت و اجزا اعطی علی ابن ابی طالب منها تسعه و الجزء العاشر و بین جمیع الناس و هو بذلک الجزء اعلم منهم. اینم شاهده از ابن عباسه که علم 10 جزءه، 9 تاش رو فقط علی ابن ابی طالب داره، یکیش رو بقیه دارن. تو یکی هم امیرالمومنین از بقیه افضل است. اینا شاهد میاره که برای همین حدیث عن مدینه طلعه. در نتیجه راویان حدیث از صحابه 14 نفر طبق این شماریشی که بنده کردم که 10 تاش در کتاب نفحات آمد. اما تابعین، تابعینی که نقل کرده 14 نفرند در کتاب نفحات. حالا فعلا روایاتی که مستند هست نقل از صحابه شده، این که حالا بحث سند اینا رو بعد باید بررسی کنیم. ابتداعا تعداد روایاتی که در منابع روایی، حالا کتابای فضائل، کتابای حدیث، اینا رو مستند کرده از راوی به مثلا صحابه از طریق تابعین یا دیگران، این حالا اینقدره. این که حالا این حدیث ها سنده چطوره، خب بعد دیگه، یعنی بعد از اینکه چند تا حدیث داریم کجا نقل شده میگن آیا اینا سنداش درسته، سنداش درسته که بعد سندی میشه. خب خیلی فهم میکنه دیگه، تعداد وقتی بالا تبره جنبه تواتر به خودش میگیره. اگه جنبه تواتر بگیره سند بحث سندی دیگه نیاز نداره، یعنی یه چنین اعتباری پیدا میکنه حدیث به تواتر برسه خودش میشود اعتبار بخشیدن به حدیث. نمیدونم حالا چطور شده، بالاخره این کتاب اینجور میگه. حالا این وجهش چیست که ایشان ده تا آورده، نمیدونم چون ها نمیدونم چی شده است اینا، فعلا خبر ندارم. اما تابعینی اینی که نقل کرده 14 نفرن، صفحه 27 تا 31، 14 نفر هم از تابعینه. امام زین العابدین، امام باقر سلام الله علیه ما، اسبق ابن نباته و چند نفر دیگه نام بردن، اینو ضرورتی نداره. 14 نفر هم از تابعین هستن که این حدیث از طریق اونا از اون صحابه نقل. بعد میرسن به ناقلین از علما از قرن سوم تا قرن سیزدهم که اون وقتی ایشون کتاب رو مینوشته. جانم 14 نفر. آره این صحابه ایشون 10 نفر آورده ها، من تا گفتم یه 3-4 نفر دیگر هم میشه 4 نفر. 142 نفر را اینجا نام بردن که این حدیث را در کتاباشون نقل کردن، صفحه 32 تا 39 اسمشون رو بردن. بعد به تفصیل این را یکی یکی نقل کردن دیگه، یعنی اول یه فهرستی دادن که این علمایی که این حدیث را نقل کردن کیا هستند، اون وقت به تفصیل یکی یکی همونطوری که گفتم خدمت شما میگه فلانی 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 کجا در فلان کتاب و این شخصیتش چه بوده، اینا دیگه بعد مفصل میگه. پس 142 نفر اینجا فرموده، ولی تو نقل که آمده 151 نفره. یعنی وقتی که میریم تو متن کتاب که اینا را یکی یکی نام میبره 151 نفر هستن، این عددشون از 141 نفر بیشتر. نگاه کنید اینجاست، تا این تمام میشه اینجا. این تا اینجا روات حدیث مدینه است که این نفر 151 اینجا نشه 151. چه وجهی دارد که اونجا 141 نفر ذکر کرده، 142 نفر؟ 351 نفر. من یادم فکر کردم، دقت کردم، تأمل کردم، منم وجه چیه؟ خب اونجا 142 نفر فرمودن اسم بردن، ولی اینجا 151 نفر شده. این چطور شده که بیشتر شده؟ چون شعرا را یه جایی جدا ذکر کردن، حالا بیان خواهیم کرد اونجا که میخوام بگن این حدیث اعتبارش چطور است و فلان. از جمله اونایی که در شعر گفتن، مثلا فردوسی، مثلا سعدی، مثل حکیم صنعایی، مثل مولوی از شعرهای فارسی زبان یا غیره، اینا جدا اصلا ایشون آورده که یعنی این حدیث مدینه العلم به قدری مشهوره بین مسلمان‌ها که مثلا فردوسی در شاهنامه آورده، نمیدونم مولوی در مثنوی آورده، حکیم صنعایی در آورده، کی آورده، اینها را اونجا ننوشته بود، اونجا جز علما حساب نکرده بود به اصطلاح. یعنی اونجایی که نام 142 نفر را نوشته اسم اینا نیست، دقت میکنید؟ ولی بعد که اینا را نام برده، در خلال این نام ها این 7-8 نفر 8-9 نفر هم آمده به شده 150 و همیشه خدمتتون که یک نفر. پس این وجهش این است که اونجا 142 نفر آمار داده، اینجا شده 151 نفر. اون تعداد هم اینجا اومده، آدرس داده، فلانجا گفته کی هست این شخصیت، مثلا فردوسی کیه، سعدی کیه، صنعایی کیه، برای من پرونده علمی درست کرد. علما که میگن اینجا نه سنی ها مراده، اهل سنت. بله دیگه، چون که خویشون میخواهد به عبدالعزیز دهلوی به هر حال جواب بده دیگه. عبدالعزیز دهلوی طبعا باید کتاب ها و علمایی را نقل بکنه که اینا عالمان اهل سنت هستن. و عرض کردم عالمانی هم که پرونده علمی داره، شخصیت های مثلا مطرحی بودن، اینجوری بود. بله خود ایشون هم میفهمن در واقع این مدل و این سبک کار را پیشگام این سبک و این روش مرحوم میر حامد حسین هندی علامه مقامون شده، خود مرحوم علامه امینی هم اینو بیان میفهمن، ما خیلی استفاده کردیم از این، تصریح میکنه، همینجور هم هست. پس اینم شد چه؟ اینم شد علما از صحابه، از تابعون که مرحوم علامه هم دیگه فرمودن همینجور از سهل قدیر، تعداد صحابه چنان فلان مقدار، تابعین فلان مقدار، علما فلان مقدار، جلد یک القدیر همینجوره دیگه، به همین سبکه. بله خب بعد چه میکنه ایشان؟ حالا ببینید چقدر کار شده و چقدر منظم، انصافا جالبه. این هم متحریوار هم قرائتیوار دیگه، ما همین هم متحریوار در تولید، قرائتیوار در عرضه، یعنی سبکه های قرائت خیلی همچین دسته‌بندی منظم، قرائت شو بارم که بری به عمق قضیه و به هم بریزی و به هر حال مطالب را در بیاری، یعنی هر دو هست. کسانی که گفتن که این حدیث صحیح هست، من علماء اهل سنه، یعنی گفتن این صحیحه، این حدیث مدینه العلم صحیحه، 18 نفر رو نام برده. حالا یحیی بن معین هست، ابن جریر طبری هست، حاکم نیشابوری هست، ابن طلحه شافعی هست، ابن الجوز سبت، ابن جوزی از نخود ابن جوزی سبتش، و اینها افرادی هستن. حالا این بس 18 نفر از عالمانی که گفتن که این حدیث صحیحه. بعد اونایی که گفتن که این حدیث حسن است، گفتن نه صحیح به قابل صحت نیست، ولی اینکه حدیث حسن است، حسن است، حسن هم دو جور داریم. حالا اجمالش این است که معتبره دیگه، یعنی حدیث حسن با صحیح، اگه فرقش چیه؟ فرق حدیث حسن با حدیث صحیح کجا معلوم میشه؟ گفتید
توصیه.
نه حالا طبق موازین اهل سنت، حالا درش ما هم باشه فرق نمی کنه، کلا هذا الحديث حسنان، هذا الحديث صحيحان، هذا موثقان، این کجاها اثرش روشن میشه؟
در تعارض.
اگر تعارض باشد صحیح مقدم میشه، دقت کردید؟ ولی اگر تعارضی نباشه که اعتبار داره، یعنی به لحاظ عمل کردن به حدیث هیچ فرقی بین حدیث صحیح و بین حدیث حسن نیست، اعتبار داره دیگه، معتبره. منتها اگر معارضه واقع بشه اون مقدم است، ولی اگر معارضه ای نباشه که اینا مشکلی نداره. که چند نفر گفتن که این حدیث حسن هست؟ 20 نفر را نام برده، نفحات جلد 10 صفحه 42-43. بله مثلا از بزرگان و از شاخصهای اینا صلاح الدین علاریه، تو اون پاورقی مراجعات هم داشتیم ما یادتونه، از مرحوم شرف الدین هم از صلاح الدین العلایی حافظ صلاح الدین علی یاد کرده بود. این از شاخصین ایناست که ایشون اومده تحقیق کرده، ابن الجوزی اینا رو زده کنار، گفته حرف اونا باطله که میگن این موضوعه و نه این حدیث حدیث صحیحه. از جمله بزرگان اینها جناب ابن حجر عسقلانی است. ابن حجر عسقلانی هم که فرد شاخصی است. پس یه عده‌ای هم گفتن که حدیث حسن است که حالا من بیشتر از این مقدار لازم نیست فعلا نام ببرم، چون بینو برمیگردیم این 20 نفر رو نام برده. پس 18 نفر قائل به صحت، 20 نفر قائل به اینکه این حسن است. آره
ما هم
عرض کردم گفتم خدمت خیلی گفتم عرض کردم که حالا فرق نمی کند چه بده صناعت علم الحدیث، اگر حدیثی حسن شد اندنا و ممدوح شد، ما میگیم ممدوح اندنا و اندام یک شخصی ممدوحه، مثل مثلا پدر علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم که علما نو هم میگن ممدوح هست، توصیه خاصی نداره، قبول میکنن میگن که این عبارتش معتبره ولی صحیح نمیشه حدیث حسن. مثلا این فقط در تعارض معنی داره و الا دیگه غیر از تعارض عمل میشه. خب پس تا اینجا چه شد؟ برگردیم دوباره. آقای قرائتی میفرماید که اینایی که پیش تلویزیون رو تازه باز کردن چی گفته بودیم؟ یک صحابه 14 نفر به اضافه 4 نفر 14 نفر تاب این 14 نفر طبق اون چیزیشون نقل فرمودن، قائلین به صحت حدیث 18 نفر، قائلین به اینکه این حدیث حسن است 20 و چند نفر شدن؟ 20 نفر. بعد میفرمایند اونها آره علما را هم که گفتن ببخشید علما یادم بود اصلا انداختیم دیگه 151 نفر 342 نفر اون علمایی که اینا روایت کرده بودن از قرن دوم تا قرن 13. بعد آمدن گفتن خب یه عده این حدیث را ارسال مسلم گرفتند، یعنی در کتابهاشون وقتی که به این حدیث رسیدن دیگه بحث این نکردم که این حسن است سنسی است فلان، اصلا مسلم جزء مسلمات بود اینجوری باش برخورد کردن. خب چی از کجا میفهمی که این ارسال مسلم گرفتن؟ میگن ها وقتی امیرالمومنین را مطرح کردن القاب ایشون مثلا مرتضی هست، امیرالمومنین از چه از چه از چه است، باب مدینت علم النبی، یعنی اوصاف امیرالمومنین را که نام بردن، علی ابن ابی طالب را که نام توصیف کردن، یه اسمش اینه، یکی از القاب حضرت چه است؟ باب و مدینت علم النبی. خب این معلوم میشه که این رو پذیرفته که این رو به عنوان یکی از القاب نام میبره. یا مثلا یکی از نامهای پیغمبر چیست؟ اونجا یکی از اسامی پیغمبر گفتن، یکی از پیغمبر است که مدینت العلم، یعنی یکی از القاب و اسامی پیغمبر مدینت العلم، یکی از القاب و اسامی امیرالمومنین چی است؟ باب و مدینت العلم یا مدینت علم النبی. این هم یه عده هستن که اینا رو در نفحات آورده صفحه 44 تا 46 تا 48 رسال مسلم گرفتن. اینا رو من دوباره برمیگردم نمونه های میگیم، فعلا یک مرور اجمالی داشته باشیم تا یه ذهنمون کاملا نسبت به این قضیه اشراف داشته باشه. کسانی که این حدیث رو به نظم آوردن که گفتم اونا رو جدا کرده اصلا، که مثلا حکیم صنعایی و فردوسی و سعدی و همیشهت که مولوی و چند نجا شاهر دیگه اینجا آورده از صفحه 49 تا 50. خب کسانی که گفتن که حدیث مشهور است او متواتر، یعنی یه دیگه حدیث را به عنوان حدیث مشهور یا حدیث متواتر این را قبول کردن، سبت ابن الجوزی از ایناست، تذکرت الخواص، شیخ عبدالحق دهلوی، ابن الجوزی، سفت ابن الجوزی میگه متواتره، عبدالحق دهلوی در اللمعات گفته از مشهوره، محمد ابن اسماعیل الامیر الیمانی صنعانی در کتاب الروضه الندیه گفته از مشهور است. یکی دیگه از علمای اهل سنت است که همون قرن 13 بوده، مولوی حسن زمان از علمای هند بوده، علمای بدرسه هند بوده، فی کتاب القول المستحسن فی فخر الحسن، معلوم میشه این کتاب راجع به امام مجتبی سامالایی نوشته، که این حدیث را مشهور دانسته. پس این هم یک محض که حدیث مسلم است یا مشهور است یا در نظم و اینا آمده. خب تا اینجا همه بحث چه بود؟ راجع به حدیث مدینه العلم بود. از اینجا به بعد میرن شواهد حدیث، یعنی مضمون این مطلب در عبارات دیگری آمده است. انا مدینه العلم علیون بابها، یا انت مثلا انا مدینه العلم انت بابها، اینا نیستا، اما مطلبی آمده که همین مضمون توشه. اینا هم میگه شواهد، شواهد حدیث. چی از این شواهد؟ یک، انا دار الحکمه و علیون بابها، این یکی. عده ای از علما که را نقل کردن آورده، صفحه، حالا من دیگه چون طول میکشه اینه بخوام نامم ببرم طولانی میشه، اجازه بدید به همین فهرست اجمالی بسنده کنیم، چون دوباره بناس برگردیم بررسی کنیم دیگه. نفحات جلد 10 321 تا 349، از 321 تا 349 این شواهد را که مربوط به انا دارالحکمه از آورده، یعنی حدیث انا دارالحکمه بریان باباها، ناقلین و راویانش را آورده. کجا کی گفته؟ از صفحه 321 تا 349. دو، انا مدینه الحکمه و علیون باباها، یعنی به جای مدینه العلم مدینه الحکمه، این هم یه شاهد دیگر. این را از صفحه 350 تا 58 اینا نقل کرده، یعنی راویان این حدیث را دوباره جداگانه آورده. حکمه است، بله، اینجا اونجا علم بود، اینا را به عنوان شواهد اون حدیثی که به علاوه تعبیر متفاوت مدینه تو الحکمه. اونا تو روایت ما بود، اونا روایت ما بود، ما قبلا روایت شیعه را گفتیم. نظیر آنچه در روایات شیعه با تعابیر مختلف داریم اینجا هم داریم. فعلا اینا در منابع اهل سنت و روایت اهل سنته، اینا را به عنوان شواهد آوردن. پس دوم چه شد؟ انا مدینه الحکمه و علیون بابها، از صفحه 350 تا 58. سه، انا دار العلم و علیون بابها، این شاهد سوم، از صفحه 359 تا 361 اینا نقل کرده. انا میزان العلم و علیون کفتاه، این هم یه تعبیره. این را نفحات هم شاید که جلد 10 362-63. پنج، انا مدینه الجنه و علیون بابا، تو روایت ما هم بود اگه یادتون باشه، روایت شیعه هم بود. این هم یه شاهد، نفحات 364. انا مدینه الفقه و علیون بابا، نفحات جلد 10 365-66. فقه، بله، انا مدینه الفقه و علیون بابها، این هم یک شاهد. شاهد بعدی، علیون باب و علمی، ششمین شاهد، علیون باب و علمی و مبینون لامتی ما ارسلت بهی من بعدی، 372-378، یعنی همون کتاب دیگه، کتاب نفحات جلد 10 372-78 اینا رو نقل کرده، یکی ها در فلان کتاب اینا نقل کرده. هفت، انت باب و علمی، نفحات جلد 10 379-384. عیبت و علمی، عیبت و علمی و بابی الذی اوتی من، یعنی علیون، علیون عیبت و علمی و بابی الذی اوتی منه، نفحات همون کتاب جلد 10 385-392. این راویان و اینا اینا نقل کرده، کیا نقل کرده؟ حالا تا برسیم دیگه به اونا. نو، علیون عیبت و علمی فقط، اون بابی الذی اوتی من نداره، علیون عیبت و علمی، این رو از ابن عباس نقل شده. و موارد خیلیه، یعنی ادامه کتاب را که شما ملاحظه بفهمید، هم جلد 10 را، شواهدی که مضامینش بگونه ایست که همان حدیث انا مدینه العلم را بیان میکنه، منتها با یه تعابیر دیگری، شواهد بسیار. یکی شما همون فتح علی رسول الله الف باب علم، اون هم ایشون هم نقل کردن. در این کتاب فتح الملک علی بود، گفتم خدمت شما. حالا بعد دوباره به کتاب باید برسیم. فتح الملک العلی به صحت حدیث مدینه العلم علی، مال جناب احمد ابن محمد ابن الغماری المالکی المغربی، المغربی المالکی، یکی کتاب نوشته، اونم همین کار کرده ها. یعنی یکی از طرق و روش ها برای اثبات صحت حدیث چه هست؟ همین شواهد. بعضی از این شواهدی که اینجا آورده میشونم اونجا آورده. خب پس تا اینجا چه شد آقا جان؟ این جلد 10 را اجمالاً، اینایی که من گفتم تقریبا یک مروری بود، خلاصه‌ای بود از این جلد 10 نفحات که صحابه و تابعین و علمایی که اینا نقل کردن مدینه العلم را، بعد شواهد حدیث که شواهد حدیث هم که 7-10 تا بلکه بیشتر هست، من دیگه برامش نخوندم طولانی میشه، این را آوردن. این تا اینجای بحث ما. خب حالا یه کار دیگری هم باقی مونده مختصر، تو بالاخره حق همین علما اعلی الله مقامه و شریف ادا بشود، جناب از شما خدمتتون که اینه علامه امینی. خب علامه امینی جمع و جورتر فشرده تر دیگه به این تفصیل نیست، جلد 6، این در جلد 6 الغریب ایشان به صورت موجز این بحث را آورده. مرحوم علامه امینی 3 حدیث را متن محور قرار داده از بین این احادیث مختلف ها، 3 که به 3 صحابی میرسه، یعنی از بین این 10 صحابی یا 14 صحابی اونی که ایشون روش متمرکز شده 3 است. دلیلش هم اجمالا اینه که این بیشترین نقل ها ایناست، در منابع مهمتر نقل ها از این 3 بیشترش، لذا علامه امینی دیگه آمده به این 3 متمرکز شده. ان امیر المؤمنین، ان جابر ابن عبدالله، ان عبدالله ابن عباس، این 3 رو ایشون آورده. حقم داره، یعنی چون که اگه بنا باشه ما بخوایم یه بحث بین المذهبی بکنیم، اونی که چشمگیرتره و دندونگیرتره هست و خلاصه مهمتره اینه. دوباره اینا به اینا برخواهیم گشه انشاءالله تعالی بحث میکنیم. پس مد را این 3 رو ایشون محور قرار داده. اون وقت فرموده است که کسانی که اینا نقل کردن، ایشون 143 جناب نفحات چی بود؟ اول گفت 142 بعد 151 را آورده بود دیگه. مرحوم علامه امین اینجا هم زبده چینی کرده، یعنی دیگه اون شاعرها و اینا دیگه نیورده، 143 را از این آدمایی که تو بین محدثین و صاحب کتاب اینا معتبرن آورده، از قرن 3 تا قرن 14، القدیر جلد 6 87 تا 111، خاصه دوجو بفرمایید، 87 تا 111 جلد 6 اسم اینا رو آورده و پاورقی هم که تحقیق شده کتاباشون چاپش اینا نوشته شده. بعضا کیا قائل به صحت حدیثن؟ 21، ایشون هم 21 از علما، ایشون 11 آورده بود، ایشون 21 عالمی که گفتن حدیث صحیح آورده، صفحه 111 تا 113 جلد 6. دقیق فرمودید جلد 6 القدیر، این 14 جلدیه، جلد 6 القدیر صفحه 87 تا 111. بعد از روایت معیده، کار القدیر ایناست. اون وقت روایت معیده چیا هستن؟ انا دار الحکمه، انا دار العلم، انا میزان العلم، انا میزان الحکمه، انا علن مدینه و انت الباب و و و و 11 هم ایشان از مجموعه اون شواهد به عنوان شواهد آورده، جلد 6 114 117. اینم اجمالا کاری است که علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب القدیر راجع به این حدیث انجام داده است. حالا بعد ان شاء الله اینا من گزارشی دادم، این کاری که علما کردن اینا بوده. بعد در جلسه آینده به امید خدا برخواهیم گشت و به قدر بالاخره تحقیقی این را بررسی میکنیم و بعدا میریم سراغ اشکالات و این چیزا ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.